بسم الله الحمد لله العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إشكال دوم برای تفریق این است، علا فرض این که حدیث 15 و 16 به اعتبار این که مشهور طبق اون دو حدیث عمل کرده اند، فتوا داده اند، حتی با این فرض استدلال ناتمام است. چرا؟ برای این که من جانب مشهور می فرمایند در مستحبات حمل المطلق على المقید نمی شود. این که مشهور است، اغلب کتاب هست، من جمله اجود و تقریرات جلد 1 یا 2 صفحه 539 و بذالک یزهر ما ذهب الیه المشهور من عدم الهم. این فرمایش مرحوم نائینی است که در تقریرات ایشون موجود است، همه گفتن این را. در این رابطه سه مطلب اشاره می شود. مطلب اول این است که طواف برای 7 شوط دوم مستحب است، مندوب است. دلیل اون تقدم الکلام. مطلب دوم این است که این استحباب دو امر دارد. امر اول این است که مطلق این طواف نماز مستحب دارد. یعنی چه مطلق؟ یعنی این نماز مستحب قبل از سعی باشد و این مستحب بعد از سعی باشد. یصلی اربع رکعات. این دو رکعت قبل از سعی بعد از سعی، لکل فردن انحلال است دیگه. یک امر دومی هم این طواف دارد و اون امر دوم این است که میگوید این طواف بعد از سعی باشد. نظیر کثیری از مستحبات، یک روایت میگوید زیارت امام حسین مستحب است، مطلق است. یک روایت میگوید زیارت امام حسین در شب جمعه مستحب است، مطلق و مقید در مستحبات پر است. یک دلیل میگوید دعای کمیل مندوب است، دلیل دیگر میگوید دعای کمیل در شب جمعه مندوب است. در ما نحن فی یک امر استحبابی علی نحو الاطلاق دارید که دو رکعت برای طواف دوم مندوب است. یک امر استحبابی مقید دارید که میگوید دو رکعت نماز طواف دوم بعد از سعی مستحب است. فعلیه کبرای مسئله بیان شد به فرمایش مرحوم ناینی. صغرای مسئله توضیح داده شد به این بیان که ذکر شد. مطلب سوم این است که چرا حمد مطلق بر مقید فل جمله در مستحبات نمی شود؟ چه فرق می کند بین مطلق و مقید در واجبات و بین مطلق و مقید در مندوبات؟ فرقش چیه؟ محققین وجوهی برای این فرق ذکر کرده اند، منها ما اشار الیه فی الکفایه، از این که مستحبات تعدد مراتب دارد، بر این اساس مرتبه عالیه حمل بر افضلیت می شود. مثلا در مورد بحث بفرمایید نماز بعد از سعی افضل المراتب است، اون نماز 80 درجه مصلحت دارد، این 100 درجه مصلحت دارد. و منها ایزن کمان الکفایه، دلیل بر این عدم هم قاعده تسامح گرفته شده است. و منها دلیل بر این عدم هم تعدد تکلیف گرفته شده است. و منها عدم المنافات گرفته شده است. اینها رو در کفایه رم خونده اید. متوجه نشده. بازم متوجه نشده. مهم این وجود همین وجه، شما همین را در منانفی تطبیق بکنید تا جواب حدائقم روشن بشود. چرا ما حمل مطلق صلات بر صلات بعد از سعی و صلات بعد از سعی را چرا قرینه بر تصرف صلات مطلق قرار نمیدیم؟ چرا؟ چون اعتق رقبه اعتق رقبتا مؤمن، اونجا خاص را دلیل بر تصرف در عام قرار میدید، مقید را دلیل بر تصرف در مطلق قرار میدید، میگید مراد از مطلق و رقبه خصوص رقبه مؤمن است. چرا اونجا این کار را میکنید اینجا این کار را نمیکنید؟ جهت این که نمی کنیم، اونجا حمل می کنیم برای اینکه تنافی هست بین مطلق و مقید. در مستحبات کلن حمل نمی کنیم لعدم تنافی بین المطلق و المقید. مثلا در همین مثال شما، مطلق شما میگوید قبل از سعی بعد از سعی، مقید شما میگوید این استحباب اختصاص به بعد از سعی دارد. خب میگویم این اختصاص به ما بعد از سعی دارد. این نماز واجب است یا مستحب است؟ ذکرنا به این که مستحب است. معنای این که نماز بعد از سعی مستحب است این است، انجام بدهید یا ندهید، کل مستحبات همین است. بعد از سعی بخوانید یا نخوانید. مفاد دلیل بر تقیید جواز و ترک است، یعنی انت مخیرون بین الصلاة بعد السعی و ترک صلاة بعد السعی. خب این مفاد را با مطلق ملاحظه کنید ببینید چه تنافی داره. مطلق شما میگوید قبل از سعی بعد از سعی، مقید شما را میگوید مانعی ندارد ترک نماز بعد از سعی. خب این با یکدیگر چه تنافی دارد؟ نکته حمل المطلق علی المقید تنافی است. در مستحبات تنافی نیست، برای اینکه مقید دلالت بر جواز دارد. فعلیه در مستحبات لعدم تنافی بین المطلق و المقید هم نمی کنه، تنافی نیست. این میگوید بخوان قبل از سعی بعد از سعی، اونم میگه ضرورتی ندارد اصلا بعد سعی نماز بخوانی، مستحب به ترکش کن، هیچ تنافی ندارد. چرا حمل مطلق علی المقید بکنی؟ فعلیه این که صاحب حدائق این مقاله را در عبارت دیروز گفته است، میگوید این علما این کار را کردن، الا انه لا مستند له من کتاب ولا سنه. همه چی که نمیخواد در کتاب و سنت باشه، یه ذره عقلم میخواد، تنافی باشد هم کن، تنافی نباشد به چه حساب هم کنی. فعلیه ما افاده فی الحدائق ضعیف جدا، بل توهین علی کثیر من العلماء کالمدارک و غیره. نتیجه ما ذکرنا این شد که ما یظهر من المدارک، عبارت مدارک این است، مدارک جلد 7 جلد 8 صفحه 171، از ظاهر ان تأخیر رکعت طواف نافله الا ان یأتی بالسعی علی سبیل الافضلیت لاطلاق الامر به صلات اربع رکعات. ما افاده صاحب المدارک تمام است. فما فی الحدائق والجواهر والریاض من الحمل فی غایت الضعف است. نه هم لا بسه، احتیاط مستحبی خوب است، دو رکعت قبل از خونده بشود، دو رکعت بعد از سعی خونده بشود. قطعا این بعد از سعی رجحان دارد، برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام انجام داده است، اما وجوب ندارد. بر این اساس عبارت سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه در تحریر ملاحظه کنید، در تحریر می‌فرمایند دو رکعت قبل از سعی بخواند برای طواف واجب، اما نگه طواف واجب اول بود یا دوم، طواف واجب بگوید اما نگوید اول است یا دوم. دو رکعت بعد از سعی بخواند نافلتن، اما نگوید دو رکعت اول نافله بود یا دو رکعت آخر نافله بود. اینجا دو مطلب است. یک مطلب این است که این ظهور در احتیاط وجوبی دارد، عرض کردیم ناتمام است. مطلب دوم این است که میگه چرا نگویید برای اولی یا دومی، میگه جهت تقدم الکلام در مسئله این که اتمام واجب است یا واجب نیست ایشون به نتیجه نرسیده. اگر به نتیجه نرسیده قهرن این تردید براش حاصل شده است که دو رکعت اول واجب باشد یا دو رکعت دوم واجب باشد. فعلیه ما افاده من التفریق مستحب است، واجب نیست، کم و معفاده هم این که قصد وجوب اولی یا دومی نکنه. اینم تقدم الکلام که دومی مندوب است، الاتمام مندوب است و تردید و مردود است. فعلیه دلیل ما اینه که میگیم روایات اولا ضعف دارد، دلیل گفتیم مقتضی ندارد حمل المطلق علی المقید، و ثانیا گفتیم در مستحبات حمل مطلق علی المقید نمیشود لعدم تنافی. کل درس 4 درسه، منتها اگه بنویسید باید 4 صفحه بنویسید. این بحث حمل مطلق علی المقید در مستحبات بحث دامنه داری هست که مقداریش را در کفایه خونده اید. این حاضر تمام الکلام در رابطه با فرض اول و دوم از صورت اولی در مسئله 18 تقدم الکلام که اشاره کردیم که این بحث ملاحظاتی دارد. یکی از اون ملاحظات را عرض می کنیم و اون در رابطه با حدیث 6 و 7 از باب 34 از ابواب طواف. حاصل اون ملاحظه این است که این روایت به ظاهرها احدی از علمای شیعه نگفته، خلاف معتقدات شیعه هست. چرا؟ برای اینکه در این روایت آمده است که امیر المومنین علیه السلام فزاد شوتن. این شوت یا عمدی امام علیه السلام اضافه کرده یا سهوی بوده. اگر این اضافه عمدی بوده، این که فعل حرام است، برای اینکه زیادی در طواف حرام است. امیرالمومنین علیه السلام مکروهات انجام نمیداد الا لجهتین. و اگر این زیادی سهوی بوده، اگر سهوی بوده منافات به ادله اسمت دارد. مقتضای ادله اسمت این است که کل معصومین خصوصا ائمه علیهم السلام سهو نمی کنند، نه در موضوعات و نه در غیر موضوعات. حتی کسانی که سهو النبی نوشتن ائمه را استثناء کردند. نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعضی ها مثل مرحوم صدوق صحب النبی نوشته لشبهة حصلت له. ائم قائل ندارد به این که اینها سهو میکردن. بناءً علی این روایت میگوید امیر المومنین علیه السلام سهوان شوتی اضافه کرده است. عمد نمی اطلاق داره بابا. اینه که 10 مرتبه من صحبت کردم در اطرافش، در مقام تغییدش بحث کردیم، در مقام استدلال بر عدم بطلان بحث کردیم، در وجوب اتمام همش رو این روایت بحث کردیم. فعلیه اطلاق این روایت عمدش نمی شود، برای اینکه زیادی عمدی مبتلا است و حرام. امیرالمومنین علیه السلام اجل و شأنن است. سهو نمی شود برای اینکه مخالف با برهان عصمت است. این اشکال همه جا هست، در جواهرم هست، در حدائقم هست، همه جا هست. فقها ها رضوان الله تعالی علیهم از این اشکال چندین جواب داده اند، منها اینکه این روایت تر بشود. جهتش این است که خلاف اتفاق امامیه هست، ولو سند قوی است، معتبر است، اما چون که مخالف با کل فقهای شیعه است تر بشود. ولی اشعار صاحب جواهر میگوید لا بحث به ترهی برای اینکه دلیل دیگری میگه داریم اگه تر بشیم جای خراب نمیشه. جماعتی از محققین میگن نه چه روایت ترک کنیم، روایت رو معنا میکنیم. مقصود از این روایت طواف مندوب است. در طواف مندوب قران بین طوافین عیب ندارد. امیر المؤمنین علیه السلام یک طواف مستحبی انجام داد، شوط هشتم را به عنوان طواف دوم مستحبی انجام داد، فعلیه عمدن اشکال ندارد. مرحوم نراق این را میگوید، میگه حمله بر طوافهای مندوب بکنیم یا حمله بر واجب و مندوب بکنیم، در اونجا قائل به جواز بشوید. مرحوم اردبیلی اصل رو این کار میکنه، میگه این عمدن بوده، زیادی طواف عمدن حرام نیست. طواف مستحبی سعی ندارد، درست سعی ندارد. حالا عرض میکنم جماعتی از محققین میگوین لمصلحتم بوده، جهت تعلیم بوده. جماعتی از محققین میگن باید صحیح هست، باید عملم بشود، مشکلی هم ندارد. غایت الامر حمل بر تقیه بشود. که مرحوم نراقی در مستند شاید صفحه 93 باشد میگوید، میفهمه و حمله ما علی تعلیم بارد و الحمل علی تقیت فاسد. ملاحظه کنید، ظاهرا والله العالم این روایت حمل بر تقیه بشود به حیثی که ضرر به استدلال به این روایت در فرض دوم از صورت اولا نداشته باشد، هم اون استدلالا درست باشد، هم این روایت حمل بر تقیه بشود. من خیال میکنم احسن الوجوه همینه، این که صاحب مستند میگد والحمل علی تقیه فاسد، تقیه را توجه نکرده در چیه. ملاحظه کنید این حمله بر تقیه اولا در خود وسائل در ذیل حدیث هشت این فرمایش را صاحب وسائل فرموده است. ملاحظه کنید صفحه 437 ذیل حدیث 7 والذی قبله من الصف محمول علی التقیه فی الروایت و ثانیاً صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 229 حمله بر تقیه گفته و ثالثاً صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 438 حمله بر تقیه گفته. در تقریب حمله بر تقیه خیال میکنم صاحب جواهر از همه بهتر توضیح داده. ملاحظه کنید حدائق وسائل، یعنی الله حمله علی تقیه فر روایه، یعنی چه حمله علی تقیه فر روایه؟ این همون نیست که اون آقا میگه ول حمله علی تقیه فاسد. صاحب جوار حمله بر تقیه را اینگونه معنا میکند. ملاحظه کنید این حدیث شریف دو مطلب را میخواهد بیان بکند. مطلب اول این است که اضافه شوت واحد صدمه به صحت طواف نمیزند. این یا مطلب که خوب واضح توضیح هم داده، بلکه ظاهر روایت اطلاقش این است که عمدن هم ضرر نمیزنه. از اطلاقش ما به برکت بقیه روایات حدیث 11 و غیره رفعیت کردیم که متقدم الکلام. پس یک مطلب که امام علیه السلام میخواد بفرماید این است که شوت 8 دو حکم دارد. یک، صدمه به هفت شوت واجب نمی زند، اون صحیح هست. حکم دومش این است که این شوت 8 به دنبال 6 شوت دیگر هم بیاید. این یه حکمی که در این روایت هست، واضح هم هست که هست، هر دو حکم هست. شاید 10 مرتبه هم بیشتر این روایت ها خوندیم. این دو حکم در کلام امام علیه السلام لعجل بیان واقع هست و لذا ما هم مکررن در مکرر به این حدیث برای تفریق استفاده کردیم، برای اتمام استفاده کردیم، برای صحت طواف اولا استفاده کردیم. تا اینجا که هیچ مشکلی نداره. این هم کسی حمله بر تقیه نکرده که اون آقا میگه بل حمله علی تقیه فاسد، کما اینکه ول حمله علی تقیه فر روایت کلام وسائل و حدائق هم اجمال دارد. چی را فقها ها میخوان بگن حمله بر تقیه؟ صاحب جواهر دقیق نکته اساسی بیان کرده، میفرمه ما با این احکام کار نداریم. روایت استناد به امام علی علیه السلام استناد میگوید این تقیه بوده، اونها لبیان الواقع بوده. این که امام علیه السلام صحب کرده است، این میفرمای تقیه بوده. چرا؟ دقت کنید که اون مستند میگه لا وجله لندفاع ها به فلان. صاحب جواهر میگه نه، این حمله بر تقیه بوده. چرا؟ برای اینکه عامه که قاطبتن امام را معصوم نمیدانن، ائمه را اساسا معصوم نمیدانن. پس معروف بین عامه چی بوده؟ این بوده که امام امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه سهو می کردن. مخواستن رفیق برای خودشون درست کنن. اونها که میگن سهو میکردن، میخواستن رفیق برای خودشون درست کنن که همه سهو میکنن. پس ما هو المعروف در مجلس، جماعتی از اونها بودن که قائل بودن که امیر المومنین علیه السلام هم سهو میکرده مثل بقیه خلفا. امام علیه السلام در استناد سهو به امیر المومنین تقیت هم بوده، فعلیه مرکز تقیه، جاییست مرکز حکم الله جای دیگری است. ملاحظه کنید جواهر، فکر کنید در عبارت، صفحه 368 اشکال رو مطرح میکنه، میگه نمیشه به ظاهر این روایت عمل کرد، لا عمدن برای اینکه حرام بوده، ولا سهون برای اینکه معصومین علیهم السلام سهو نمی کردن. معنای این را صاحب جواهر این گونه توضیح می دهد: فیه علامنا ان صادق علیه السلام حکاهو کما اندهم تقیتن. می گو اونها که می گفتن امیرالمومنین علیه السلام هم سهو می کنه، این که نسبت سهو به امیرالمومنین داده شده این سهوی بوده. فعلی اگر دقت کرده باشین، این هیچ ربطی به بیان این که شوط هشتم مبطل نیست ندارد، اتمام واجب است ندارد، اونا همه لبیان الواقع بوده، فقط تقیه این بوده که امیرالمومنین علیه السلام سهو کرده، این تقیه بوده، هیچ مشکلی هم ندارد. و از این قبیل روایات زیاد است در باب نماز جماعت هم هست که اگر امام جمع چیز بوده، جنوب بوده، نماز میگن مأمومین درسته، بعضی میگن باطله. اونجا هم یک روایتی نظیر همین روایت هست، اون هم صاحب حدائق میگوید هم لعلت تقیه میشد علر روایت. اگر خوب میخواید متوجه بشید تفکیک بین مورد تقیه و بیان الواقع، در اون روایت امام علیه السلام و خواستش گفت چکار میکنی فردا؟ گفت زاکه لا امام المسلمین انسام سمنا و نفتر افترنا. در اونجا ایزن دو مطلب درست کنید: یک، حکم رؤیت هلال به دست کیست؟ البته روایت تعارض هم دارد با قطع مرزر استعارض. امام علیه السلام می فرماید حکم به رؤیت هلال به دست حاکم اسلامی است. این لبیان الواقع هست اگر معارض نداشته باشد. در بحث رؤیت هلال سوم اونجا توضیح دادیم این را که حکم حاکم نافذ است در رؤیت هلال یا نافذ نیست، اختلافیه. اگر معارض نداشته باشه این روایت، زاکه الى امام المسلمین، این بیان واقع حکم خدا را بیان میکنه. رؤیت هلال به دست حاکم اسلامی، این که تقیه نیست، این حکم واقعی است. امام علیه السلام یک کار دیگر هم کرده و اون اشار الى اون ملعون که تو امام المسلمینی، مرکز تقیه این اشاره به این که تو امام المسلمینی، تطبیق امام مسلمین بر اون ملعون، این کان تقیتا معلوم بود که امام خواسته بود که به قتل شاید برساند. فعلیه در اون روایت دقت کنید تفکیک نشود، دو مطلب است. اینکه بعض از معاصرین میگه تفکیک که بین حکم و این حرفا بی اساس، اصل معنای حمله بر تقیه اینجا روشن نشده، یا صاحب مد مستند میگوید ولی حمله علی تقیه فاسدون توجه نکرده که مرکز تقیه کجاست. تفکیک بین حکم و موضوع نیست، بیان واقع که تقیه نبوده، بیان واقع شرط هشتم مبطل نیست، طواف صحیح هست، اتمام واجب، اینا همه لبیان الواقع بوده. بر این اساس هیچ مشکلی ندارد که ما این روایت را عمل بکنیم. فرق بین حمله بر تقیه با اون چهار وجه دیگر که اشاره کردم واضحه، کل اینها خلاف ظاهر است، ولیکن اون وجوه دیگر مشکلی فنی دارد. این که بگوییم زیادیه عمدیه حرام نیست، این اول کلامه، کی گفت حرام نیست؟ که شما فعل امیرالمومنین را میخواید توجیه بکنی به این که فعل جایز بوده، کی گفت حرام نیست؟ چرا این گفت که شعری بگی که به قافیهش گیر کنی؟ یا حمله بر قران بین توافین خلاف زاره، مد دلیل علی ذلک، حمله بر قران بین الفریضت و النف، اولا کی گفت حرام نیست؟ این باید بحث بشود، میاد بحثش، یا حرام است یا مکروه است. یا مسئله تر به چه حساب حدیث صحیح و سند رو متر بکنیم، چه دایی برتر داریم. بر این اساس اگر ما این حدیث را اونجوری که جواهر حمله بر تغییر را معنا کرده معنا بکنیم، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. فعلیه از فلازالک، اگر حمله بر تغییر را گرفتید، کل اون فروع متقدمه را این حدیث دلیل می شود. اگر سایر وجود را گرفتید، این حدیث به درد هیچ یک از اون فروض نمی خورد. نتیجه ما ذکرنا این است که در استدلال به حدیث 6 و 7 برای فروعات متقدمه مشکلی ندارد. للحمل علی التقیه، هذا تمام الکلام در رابطه با صورت اولای در مسئله 18 که صورت اولا دو فرض داشت، قبل از ثمانیه بعد از ثمانیه. عرض کردیم یه صورت دومی هم ما باید به این بحث اضافه کنیم، ولی سیدنا الاستاد بحث نکرده در مسئله 18. سیاتی انشاءالله تعالی.